ارزش‌های نظام اسلامی رو، ارزش‌های انقلاب، ارزش‌های مورد اعتقاد توده‌های مردم و اراده مردم رو که معمولاً در آرایشون متبلور میشه در انتخابات‌های مختلف، در همه پرسی، در جاهای مختلف این آرا متبلور، این اراده رو تبلور پیدا می‌کنه، این اراده رو مخدوش می‌کردن و از بین می‌بردن. لذا همه هجمه‌هایی هم که در طول تاریخ این 40 چند سال انقلاب اسلامی ما نسبت به شورای نگهبان دیدیم به همین علت هست. یعنی بیشتر حجم رو شما در از CIA آمریکا و میز ایران در CIA آمریکا بگیرید تا بقیه عوام و نوچه ها و پادوهای اونها در داخل کشورمون و یا در منطقه غرب آسیا، همه اینها به واسطه نقش بسیار خطیر و ارزشمند و تعیین کننده است که شورای نگهبان طبق اون اساسی بر عهده داره. بنابراین نقشش بسیار نقش موثری بوده. این ثمره خون شهدای بزرگ با دویجه شهید شیخ فضل الله نوری، اگر شهید شیخ فضل الله نوری در مشروطه به شهادت نرسیده بود به خاطر اصل دوم، اصل تراز، اصل مجتهدین تراز اول کشور که بنا بود به عنوان نظارت مجتهدین در متمم قانون اساسی نهاده شده بود و بنا بود کنترل کنن قانون رو که مبادا از شریعت اسلامی خارج بشه، اگر نبود اون شهادت، یقینا توده های مردم ما و خبرگان برجسته کشور ما در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یقینا شورای نگهبان رو ایجاد نمی کردن. اما اون ذهن، چون همه توده های مردم در همه دنیا و در انقلاب ما همینطوره، بر اساس ذهنیت تاریخیشون، بر اساس حافظه تاریخیشون حرکت میکنن، حافظه تاریخی ملت ما و ذهنیت تاریخی ملت ما موجب شده که بر اساس این ذهنیت تاریخی حرکت کنن و شورای نگهبان رو ایجاد بکنن که مبادا انقلاب اسلامی هم به سرنوشت نهضت ناکام مشروطه دچار بشه.
تشکر میکنم آقای دکتر، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما و مخاطبینمون قرار دادید. خداحافظی میکنم از خدمتتون.
سلامت باشید. متشکرم. انشاءالله موفق باشید.
تشکر. در خدمت جناب دکتر فیروز اصلانی بودیم، دانشجوی حقوقی دانشگاه تهران. خب همکاران اعلام میکنن که گفتگوی تلفنی دیگه ای داریم. نداریم؟ نه، میگن نداریم. برمیگردیم به استودیو. در خدمت جناب دکتر کدخدامرادی هستیم. آقای دکتر کدخدامرادی، میخوایم سوالی که خدمتون بپرسم این باشه که چرا بررسی صلاحیت داوطلبان همواره یکی از مسائل چالش برانگیز شورای نگهبان بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضور شما که در پاسخ به این سوال شما ابتدا باید عرض کنیم که خب در بحث بررسی صلاحیت داوطلبان در انتخابات، شورای نگهبان یک وظیفه اساسی و مهمی رو قانونگذار بر عهده‌اش قرار داده و اون این که از ورود افراد ناصالح و ناشایست به عرصه حکومت جلوگیری کنه. خب مهمترین ارکان و عرصه‌های حکومت رو ما تو نهاد ریاست جمهوری می‌بینیم، تو مجلس، نهاد مجلس شورای اسلامی می‌بینیم، نهاد مجلس خبرگان رهبری می‌بینیم که قانونگذار اساسی ما تو اصل 99 اومده و صلاحیت نظارت بر انتخابات رو به معنای عام و فراگیرش بر عهده شورای نگهبان در واقع قرار داده. لذا شورای نگهبان به واسطه این صلاحیتش، خب حالا بحث بررسی صلاحیت هم یکی از فرایندهای ناظر بر انتخابات هستش، لذا شورای نگهبان جلوگیری میکنه از ورود کسانی که در واقع شایستگی و صلاحیت قانونی رو ندارن و از طرف دیگر هم میخوان و در صدد این هستن که بیان و بر سرنوشت کشور رو تعیین در واقع اداره امور جامعه مسلط بشن. خب در پاسخ به سوال شما که چالش هایی که در این رابطه میتونه مطرح باشه، بخشی از چالش هایی که پیرامون بررسی صلاحیت ها میشه در واقع مطرح میشه، میتونیم در واقع به اشکالاتی که توی قوانین انتخاباتی وجود داره برگردونیم. خب قانونگذار ما اومده شرایطی رو برای نامزدهای انتخاباتی تعیین کرده که خب مبتنی بر این شرایط در واقع صلاحیت های داوطلبان بر مبنای اون تعیین میشه. یه بخشی از این شرایط در واقع حالا شرایطی هستن که به عنوان شرایط کمی نامگذاری میشن، مثل شرایطی که حالا احراز سن داوطلب باشه و این شرایطی که با ارائه اسناد و مدارک خیلی مشخص و عینی احراز میشه، که خب اینجا حرف و حدیثی درش وجود نداره، اما یک سری شرایط داریم که در واقع به عنوان شرایط کیفی از اون میشه نام برد، که در واقع این شرایط کیفی شرایطی هستن که خیلی کلی هن و حالا تفسیر بردارن و این در واقع از این ویژگی ها برخوردارن. خب این خصوصیات همونطوری هم که در سیاست های کلی انتخابات اشاره شد، این خصوصیت اقتضا میکنه که خب مجلس شورای اسلامی ما بیاد یه همت و اراده ای بکنه و در واقع این شرایط کیفی و کلی رو در واقع که حالا شرط معاهوی هم بهش گفته میشه، بیاد یه ضابطه و شاخصه هایی رو برای عینی کردنش و برای انضمامی کردنش، مشخص کردنش در واقع ارائه بده. خب همونطوری هم که گفتن توی سیاست های کلی انتخابات هم که در واقع سال 95 مقرر شد، ضرورت این مطلب رو ما تو بند 5 سیاست های انتخابات میبینیم، تو بند 10 سیاست های انتخابات ضرورت این مطلب رو میبینیم که سیاستگزار ما اومده تو این بند مشخصا تصریح کرده که باید معیارها و شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان بر مبنای حالا همین کارآمدی علمی، جسمی، شایستگی متناسب با مسئولیت‌ها و تعهد به اسلام و انقلاب و التزام ویژه به قانون اساسی و بر اساس این موارد در واقع بیاد و شاخص‌ها رو تعیین کنه و عینی بکنه. قابل توجه هستش که خب توی همون یکی از بندهای زیرمجموعه بند 10 ما می‌بینیم که سیاستگزار ما اومده تکلیفی رو بر عهده شورای نگهبان قرار داده که بیاد شرایط و معیارهای لازم رو برای در واقع تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن که تو قانون اساسی برای در واقع داوطلبان ریاست جمهوری در نظر گرفته شده، بیاد در واقع عینیش کنه، مشخصش کنه که شورای نگهبان، حالا میگم برخلاف مجلس شورای اسلامی که از سال 95 خب سیاست ها اومده و ما شاهد این نبودیم که حالا عرض و حضور شما قانون و ما شاهد این نبودیم که قانون مجلسی متناسب و در چارچوب و این سیاست ها بیاد تصویب بشه، اما برخلاف اون شورای نگهبان به واسطه همین الزامی که تو بند یکی از بندهای 10 سیاست های انتخابات در نظر گرفته شده، سال 96 اومد و معیارها و شرایط لازم رو مشخص کرد که حالا شنوندگان عزیز میتونن بهش تو هم بهش دسترسی پیدا کنن، تو همین سایت شورای نگهبان هم قابل دسترسی هستش. این یک بخش از چالش هاست که پیش روی شورای نگهبان قرار داره که پس برمیگرده به قانون انتخابات مجلس. چالش دیگه‌ای که بخش دیگه‌ای از چالش‌ها انتخابات، چالش‌ها و انتقاداتی که وارد میشه ناظر به بحث بررسی صلاحیت‌ها، به اقتضا و طبیعت کار بررسی صلاحیت‌ها برمیگرده. خب تو به فرض مثال تو انتخابات مجلس ما ببینیم وقتی که یه فرد میاد ثبت نام میکنه، صلاحیتش ابتدا توسط وزارت کشور و بعد از اون توسط شورای نگهبان با معیارهای قانونی انطباق داده میشه. حالا نکته قابل توجه هم این هست، همونطور هم گفتیم معیارها معیارهایی هستن که شورای نگهبان تعیین نکرده، بلکه قانونگذار اساسی در مورد رئیس جمهور و قانون عادی در مورد نمایندگان مجلس معیارها رو مشخص کرده و شورای این صلاحیت رو داره که نظارت کنه که آیا داوطلبان این شرایطی که تو قانون عادی براش و تو قانون اساسی برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده رو دارن یا ندارن. در اینجا خب ادعی ممکنه که این شرایط رو نداشته باشن یا شورا نتونه احراز کنه سوابق رو. طبیعتاً خب تو رقابت انتخاباتی هم به واسطه عدم احراز اون شرایط و نداشتن اون شرایط نمیتونن شرکت کنن و در واقع ناراحت میشن، ناراحتی و دلخوری براشون ایجاد میشه و حالا اگر که بیان حالا انتقاداتی رو مطرح کنن خب این شایسته نیستش. در واقع میخوام بگم که نقش شورای نگهبان اینجا به مثابه نقش قاضی توی قاضی بی‌طرف تو دادگاهه. وقتی که تو دادگاه خب یک طرف به نفعش حکم صادر میشه، طرف دیگه خب و طرف دیگه که علیهش حکم صادر میشه، طبیعیه که خب ناراحت میشه و اگر اینجا بیاد فضا سازی کنه و جف سازی کنه، کار ناشایست و غلطی رو انجام داده. بحث آخرم هم که بگم، توی بررسی صلاحیت ها یه مسئله دیگه هم که معمولا مطرح میکنیم که چرا شورای نگهبان نمیاد دلایل عدم احراز صلاحیت ها رو در واقع بیان کنه، که در پاسخ به این مسئله باید بگیم که خب رد صلاحیت افراد یه موضوعی هستش که با آبرو و حیثیت افراد در واقع ارتباط داره، سر و کار داره و طبیعتا هم شورای نگهبان نمیتونه برای دفاع از خودش بیاد این در واقع مستندات و این دلایل رو به صورت عمومی منتشر کنه و اساسا قانون به شورای نگهبان این اجازه رو نداده، چنان و تو قانون اومده که اگر کسی میخواد از دلایل در واقع رد صلاحیتش آگاه بشه باید بیاد به شورای نگهبان مراجعه بکنه.
تشکر میکنم خدمتتون حکمت خود مرادی. در خدمت های دکتر باقری مجدد هستیم. های دکتر باقری، در داخل قانون نظارت معناهای مختلفی داره، انواع نظارت رو میخوام یه توضیحی بدین و بفرمایید که یکی از چالش های شورا همین نظارته، این امر نظارت به چه معنی است و چه جایگاه و سابقه ای داره؟
بله، خب بحث نظارت از حیث‌های مختلف قابل بررسی هست. توی انواع نظام‌های حقوقی هم انواع نظارت وجود داره، چه حالا نظارت پسینی، نظارت پیشینی یا نظارت قضایی یا نظارت‌های مالی. خب قابل تقسیم بندی‌های زیادی هست. حالا همونجوری هم که در ابتدای سخنان حضرت عالی بهش اشاره کردید، بحث نظارت استصوابی و استطلاعی یا اطلاعی. اما خب در واقع اون چه که مطلوب بحث نظارت هست، یا به خصوص حالا بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، اون چه که مطلوب هست اینه که توی الگوهای مختلفی که برای نظارت وجود داره، اینه که یک نهادی در واقع بحث نظارت را بر عهده داشته باشه، یا نظارتش در واقع قابلیت ضمانت اجرا داشته باشه، که اون نهاد بی‌طرف باشه، مستقل باشه، عملکردی که انجام میده مبتنی بر قانون باشه، بر اساس قانون باشه، عملکردش در واقع حرفه‌ای و تخصصی باشه، پاسخگویی لازم رو داشته باشه، مستند و مستدل بودن تصمیماتش باشه و استقلال ساختاری و عملکردی داشته باشه، و همچنین اون نظارتی که میخواد انجام بده باید جامعیت درش وجود داشته باشه. که خب ما اشاره کردن دوستان، خدا را شکر توی قانون اساسیمون یک نهادی رو اومدیم تعبیه کردیم و پیش بینی کردیم برای نظارت بر انتخابات، که اون نهاد در واقع این خصوصیتایی رو که بنده عرض کردم خدمتتون داشته باشه. همونجور که اشاره کردن توی بحث نظارت بر انتخابات، حالا به خصوص عرض کنم تو زمینه رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، خود شورای نگهبان در واقع این که بخواد به لحاظ خصوصی در واقع دلایل رد صلاحیت یک نفر را بهش بگه هیچ در واقع منظوریتی نداره، اما این که بخواد در ملأ عام در واقع بخواد با حیثیت افراد بازی بکنه و دلایل رد صلاحیت را افشا بکنه، خود قانون چنین اجازه‌ای را بهش نداده. من حیث المجموع من در این قسمت عرایزم را جمع‌بندی می‌کنم. همونجوری که توی قسمت اول عرایزم هم اشاره کردم، متاسفانه ما به دلیل خلأها و نواقص قوانین انتخاباتیمون متاسفانه هم زحمت زیادی برای شورای نگهبان درست می‌کنیم و هم در بسیاری از موارد خب عامه مردم به دلیل اشراف نداشتن نسبت به برخی از مباحث تخصصی شورای نگهبان رو مقصر میدونن در واقع، ولی باید اذعان کرد که واقعا اینجور نیست. اگر همونجور که اشاره کردم سیاست های کلی انتخابات سال 95 ابلاغ شد، قوانین ما توی این حوزه اصلاح بشه، قطعا به صورت چالش هایی که هم اکنون باهاش مواجه هستیم رو دیگر نخواهیم داشت. در خدمتتون هستم.
زنده باشین. تشکر میکنم. وقت برنامه گفتگوی سیاسی امروز به پایان رسید. در خدمت مهمانان ارجمندی بودیم. جناب دکتر فراهانی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، جناب دکتر باقری، پژوهشگر حقوق عمومی، و جناب دکتر کت خدا مرادی، پژوهشگر شورای نگهبان. خیلی تشکر میکنم از مخاطبین و همراهان عزیز رادیو گفتگو که امروز هم ما رو تحمل کردید، و به همراه تمام مهمان ارجمند و عزیزمون از خدمتتون مرخص میشیم و شما رو به خداوند منان میسپاریم.
بررسی و تحلیل نقش راهبردی شورای نگهبان در صیانت از گفتمان انقلاب اسلامی و قانون اساسی و شبهات موجود موضوعی بود که همکاران خوب من در قالب برنامه گفتگوی سیاسی به اون پرداختن و تقدیم شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو داشتید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30135 و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما تماس بگیرید. اما ویروس منحوس کرونا همچنان هست و راه مبارزه با او همچنان طولانی است. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها هم بیشتر شدن. این موضوع لزوم توجهی به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد. اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش بسیار مؤثری در کنترل این ویروس داشته باشه. پس بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران ماسک بزنیم. حتما شما هم شنیدید که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و این هامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردی؟ این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره و هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنیم. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجددن کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
بله، صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو به اتفاق شنیدیم در خصوص استفاده از ماسک و باز هم تأکید می‌کنم که بدانیم که همچنان راه مبارزه با کرونا بسیار زیاد هست و طولانی و برای ریشه‌کن کردن این ویروس منحوس راه زیادی باقی مونده، لذا لازمه که هممون به رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی پایبند باشیم، اونها را رعایت بکنیم، حتی المقدور از منازل خودمون خارج نشیم مگر در مواقع ضروری و لازم، و اگر در اماکن و محیط‌های شلوغ و پر جمعیت می‌خوایم حاضر بشیم مثل اتوبوس‌ها، مترو، تاکسی‌ها، پارک‌ها و مراکز دیگه، از زدن ماسک هم غافل نشیم.
خطر از آنچه که فکر می‌کنید به شما نزدیک‌تر است. ماسک را فراموش نکنیم. کرونا هنوز ادامه دارد.
بله، انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. اما با شروع گرمای تابستان به تب مصرف انرژی‌های آب و برق به شدت افزایش پیدا می‌کنه و جا داره که هممون به رعایت الگوی صحیح مصرف بپردازیم تا همه هموطنان عزیزمون در اقصا نقاط کشورمون بتونن که از این مواهب طبیعی استفاده لازم رو ببرن.
نبوده. گر تو ستم کنی به جان از تو ستم روا بوده. ستم روا بود از دل هوا دارم تو را از زعفران روی من ای یار. رومی بگردانی چرا، رومی بگردانی چرا، چون این گوهد شاه غلام او شود. هر که رو خشون این بود شاه غلام او شود. گرچه که بنده ای بود خاصی که در هوا بود. جام جهان چو روی تو ستم روا بود.
دوستان و یاران همراه، رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی